ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سه آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد 2013 میلادی معرفی شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران احتمال آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را رد کرد. و محمد جواد ظریف میگوید احتمالاً به جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 نیاز است. سه دانشمند آمریکایی روز دوشنبه برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل تجزیه و تحلیل‌های تجربیشان از قیمت دارایی‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. آنها شیوه‌های تازه‌ای برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه دادند. ارزش جایزه نوبل اقتصاد 8 میلیون کرون برابر با 1,200,000 دلار است. اما در همین ارتباط فریدون زرنگار گفتگویی را داشته با احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد و از عرصه‌های پژوهشی برندگان جایزه نوبل اقتصادی پرسیده.
مهمترین عرصه ای که این سه برنده جایزه نوبل به روی اون کار کردن تحلیل سریای زمانی از قیمت دارایی های مالی است، مثل سهام یا نفت کاغذی یا اوراق قرضه دولتی، و تلاش کردن که ببینن که آیا میشه پیش بینی کرد این قیمت ها رو در کوتاه مدت یا بلند مدت، و نتیجه گیری میکنن که در کوتاه مدت هرچند نمیشه به علت تکانهای شدید قیمت ها در بازار این قیمت ها رو پیش بینی کرد، منتها در بلند مدت میشه گرایش اون رو تا حدی، البته با یک ضریب خطای مشخص، پیگیری و بازشناسی کرد. این سه برنده جایزه نوبل البته نام‌های شناخته شده‌ای هستند و مقالات بسیاری نوشتند و این مقالات مرجع بوده و بنابراین طبیعی به نظر می‌رسه که این سه نفر این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن.
اطلاعاتی که در مورد این برندگان جایزه نوبل اقتصاد در ادبیات اقتصادی دیده میشه اینه که این دانشمندان بسیاری از موارد رو پیش بینی کرده بودن، از جمله حباب مسکن در آمریکا، و حتی آقای رابرت شیلر از حباب مسکن در چین هم اسم برده.
در این مورد میشه گفت حباب مسکن در شرایطی به وجود میاد که قیمت بازار به شکل مصنوعی و به وسیله تقاضایی که واقعیت نداره بالا میره، و دستاورد این سه برنده جایزه نوبل در این زمینه این بوده که اینا تونستن قیمت‌های به اصطلاح واقعی بازار رو با استفاده از روش‌هایی که در دسترس دارن و با داده‌های تجربی تخمین بزنن، و بنابراین اون میزان تفاوت میان قیمت‌های مصنوعی با قیمت‌هایی که واقعی از نظر بازار رو کشف بکنن، و بنابراین تو این چنین شرایطی این شکاف که همون حباب نامیده میشه رو اندازه‌گیری کنن و بتونن در طی یک دوره زمانی معین اون رو ارزیابی بکنن.
آقای علوی، با توجه به مطالبی که از این دانشمندان در دست بود، آیا اصولا انتظار می‌رفت که اینها برنده جایزه نوبل بشن؟
مطالبی که این سه نفر و بخصوص شیلر و فاما تهیه کرده بودند تو این عرصه و در این سالهای دراز، چون اینها افراد بسیار شناخته شده ای هستند در رشته فاینانس اقتصاد مالی، بنابراین از نظر اینکه مرجع بسیاری از تحقیقات باشند شایبه وجود نداشت که اینها این در واقع لیاقت رو داشتن. منتها از طرف دیگه باید توجه کرد به مسائلی که الان امروز وجود داره و حاده. یکی از مسائل تأثیر بازارهای مالی بر روی بازارهای غیر مالی و حقیقیه که اهمیتش زیاد و زیادتر میشه و بنابراین تحقیق در این عرصه هم اهمیت پیدا میکنه. از این دو دلیل که بگذاریم، یک دلیل سوم هم وجود داره و اونم این که بانک مرکزی سوئد که به اصطلاح توی میان سهمی داره برای انتخاب کسانی که جایزه نوبل رو میگیرن، علاقه زیادی داره به این روش‌های کمی و مقداری که بر اساس سری‌های زمانی تلا تلاش میکنه قدرت پیشبینی انسان رو زیاد بکنه از آینده. بنابراین تنها یک عامل دلیل این نبوده که این سه نفر جایزه نوبل رو گرفتن، بلکه اهمیت کارشون و اون علاقه کسایی که این جایزه رو دادن هم در این مورد مؤثر بوده.
آقای علوی، راهنمودهایی که این دانشمندان برای در واقع پیشگیری از بحرانها و حبابهای مالی میدن چی هست؟
مهمترین راهنمودی که در این زمینه وجود داره اینه که بازارهای مالی هرچی بیشتر شفاف بشن و به وسیله مقررات و نظارت چنان به سیطره جامعه در بیان که جلوی به وجود آمدن حبابهای مالی در اون گرفته بشه، تا آسیبهای احتمالی که ناشی از این حباباست به هر حال کمتر بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی درباره برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2013 میلادی. ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید احتمالاً نیاز باشد تا جلسه دیگری در سطح وزرا میان ایران و گروه 5+1 برگزار شود. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش با اشاره به آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه نوشته که در صورت حسن نیت طرف مقابل برای توافق در مورد جزئیات و شروع به اجرا، احتمالاً به یک جلسه دیگر در سطح وزرا نیاز خواهیم داشت. به گفته محمد جواد ظریف، او در جلسه افتتاحیه دور تازه مذاکرات چارچوب پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای راه حل هسته‌ای را ارائه خواهد داد. همزمان با این اظهارات، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه احتمال برگزاری جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 را قابل بررسی دانست، اما گفت صحبت برای برگزاری چنین جلسه ای زود است و باید مقدماتش فراهم شود. از دیگر سو، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت پنجره دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران در حال باز شدن است. وزیر خارجه آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس برای نشست روابط عمومی آمریکا و اسرائیل سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است و حرف‌ها باید با اقدامات عملی همراه باشد. آقای کری همچنین روز یکشنبه در لندن با کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. آقای عراقچی که از مذاکره کنندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو است، گفته است ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج از ایران خطوط قرمز است. هفته گذشته از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته شده بود که ایران حاضر است در مورد خروج آن مقدار از اورانیوم 20% غنی شده که بیش از نیازش است مذاکره کند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی بدتر این سخنان را تکذیب کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از وزارت اطلاعات خواست که به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها اعتماد کند و راه را برای آنچه دیپلماسی علم خواند باز کند. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از بهروز کارونی.
حسن روحانی در سخنان خود در دانشگاه تهران که به گزارش خبرگزاری فارس تشویق هزار را به دنبال داشت گفت
علم و دانش زمانی میتواند حاکم باشد که در دانشگاه ما محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهار نظر باشد. این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه‌جویی‌های عده‌ای دم فرو بندد و نتواند اظهار نظر کند.
رئیس جمهور افزود دانشگاه جای بیان اظهار نظر است و در دانشگاه یک زبان را بیشتر نمی‌پذیریم و آن زبان علم، خرد و عقلانیت است. او در بخش دیگری از سخنانش از آنچه روند معیوب نابجای بازنشستگی زودهنگام اساتید نامید انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنان آقای روحانی یکی از قوی ترین پیام‌های او در مخالفت با محدودیت‌های اجتماعی و سرکوب دانشجویان توسط نیروهای تندرو است. امیر رشیدی، فعال سابق دانشجویی مقیم ایتالیا، میگوید که سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در امتداد وعده‌هایی بوده که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
با توجه به اینکه عملاً فعالیت‌های دانشجویی بعد از انتخابات 88 عملاً همش متوقف شد و تشکل‌های دانشجویی میتونم بگم تقریبا میشه گفتش که به شکل کاملی از بین رفته و خب دانشگاه نیاز به یک بازسازی داره، مجددا باید بازسازی بشه، چه در حوزه فعالیت‌های دانشجویی دانشجوها، چه در حوزه در واقع اساتیدی که اخراج شدن. اما اینکه چقدر این صحبت‌ها و وعده‌ها میتونه عملی باشه به نظر من هنوز یه مقداری زود هستش، ولی تصور میکنم که به نفع هم خود دولت هستش که این اتفاقها بیفته، چون میتونه کمک بکنه به دولت، میتونه جلوی فشارهای تندروها رو بگیره، فشارهایی که به دولت وارد خواهند کرد در آینده، همین الان دارن میکنن، و هم برای دانشگاه و قطعا و جامعه مفید هستش. من تا واقعا نمیشه الان پیش بینی کرد که چقدر این وعده ها کاملا تحقق پیدا میکنه.
به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایران گفت برخی تلاش میکنند 75 یا 76 میلیون جمعیت ایران دو چهره داشته باشند. و اونجا که بحث نمره، ارتقا و شغل است، یک چهره و زمانی که زندگی آزاد است، چهره دیگری داشته باشند که ما این را نمیخواهیم. حسن روحانی اضافه کرد باید با تضارب آرا، نقد و انتقاد و مباحثه به ثبات و رأی درست و واقعی دست یابیم تا دانشگاه به مراتب بالای علمی خود دست یابد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که در سالهای اخیر ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌ها اخراج و یا از ادامه تحصیل باز ماندند. همچنین تعدادی از اساتید یا اخراج و یا بازنشسته شدند. در این ارتباط جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حدود دو هفته پیش اعلام کرد که برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده است. از آقای رشیدی درباره احتمال موفقیت چنین روندی میپرسم.
یه سری از اساتید برگشتن، یه سری نتونستن برگردن، مثل محمد شریف هنوز جواب به درخواست بازگشت شده نشده. ما همچنان تعداد خیلی زیادی از دانشجوها رو در زندان داریم. مجید توکلی هستش، بهار هدایت هستش، عرشبت که عبدالله مومنی هستش، و حتی این روند بازداشت هم میشه گفت به یه نوعی متوقف نشده همچنان، به خاطر اینکه من این یکی دو ماه پیش بودش که مریم شفیع‌پور یکی از فعالان دانشجویی بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر میبره. این هستش که یه مقداری آدم رو نگران میکنه مبنی بر اینکه چقدر میتونه این روند پیش بره. واقعا باید کمی صبر کرد و فکر میکنم که باید دید که روند آزادی ها به چه شکلی پیش خواهد رفت. آیا این فعالان دانشجویی میتونن از زندان خارج بشن و بعد خارج شدن آیا میتونن به دانشگاه برگردن و فعالیت خودشون ادامه بدن یا نه؟
به گزارش خبرگزاری ها، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نیاز کشور به دیپلماسی علم افزود، عالمان و فرهیختگان باید از طریق علم، دانش، مقاله و تحقیق در مجامع علمی جهان تلاش کنند و از وزارت اطلاعات خواست راه را برای دیپلماسی علم باز کند و به اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان که به گفته او توسعه ایران را می‌خواهند اعتماد کند. رئیس جمهوری ایران نقد و حمایت دانشجویان را مثبت ارزیابی کرد و افزود
نقد از دولت و دولت مردان نعمت بزرگی است که باید در برابر آن با کمال تواضع سر فرود آوریم.
فعالیت سیاسی در دانشگاه ها نیز در سخنرانی حسن روحانی مورد اشاره قرار گرفت. او گفت دانشگاه مرکز حزب نیست و فعالیت یک دانشجو و دانشگاه ولو سیاسی و اجتماعی که حق طبیعی اوست به عنوان عضو یک حزب نخواهد بود. و دانشجو از منظر یک سیاستمدار نمیخواهد به مسائل بنگرد، بلکه دانشگاه به مثابه عالم و اندیشمند و روشنفکر به مسائل اجتماعی و سیاسی مینگرد.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای در ژنو و سه‌شنبه و چهارشنبه کلید می‌خوره در این دور از نشست‌ها جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 پیرامون مسائل هسته‌ای با هم صحبت می‌کنند. اگر که شما هم نظری دارید در این خصوص با توجه به پیشینه این گفتگوها، با توجه به تغییراتی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به خودش دیده و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، فکر میکنید که آینده این مذاکرات چگونه خواهد بود؟ این پرسشیست که شما میتونید پاسخ بدید و پیام خودتون رو بر روی 20420221122111 ثبت و ضبط کنید.